الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اصل مسئله ای که در اینجا عنوان شده بود در اطراف علم اجمالی بیان بر این بود که اگر چنانچه هر کدوم از این دو طرف عنایین در اطراف علم اجمالی خب هر کدومشون یه اصلی دارن، قاعده ای دارند، حکم به طهارت میکند. گفتیم یکی اگر حالت سابقهش فرض کنید طهارت بوده، استصحاب طهارت داره، از اون طرف هم باز قاعده طهارت هم هست، یکی خب استصحاب طهارتش معارضه میکنه با طهارت این طرف مقابل، قهرن اون ساقط میشه. وقتی ساقط شد خود قاعده طهارت مال اونی که استصحاب داشت اون الان هست، نتیجهش اینی که بی اون پاک باشه، نتیجهش اینی که باید بگیم پاک باشه. چرا؟ برای که استصحابش با قاعده طهارت طرف مقابل تعارض کرد ولی قاعده طهارت خودش هست، باید محکوم به طهارت باشه. خب اگر محکوم به طهارت شد نتیجه این است که من در اطراف علم اجمالی بتونم با یکیش استصحاب بگم طهارت داره، بنابر اقتضا علیت نه، بنابر اقتضا بتونم بگم چون یکیش مسلم پاکه بنابراین باش وضو گرفتن شستشو کردن اینا جایز باشه، علیت نه. در حالی که میبینیم علما همشون تسالم بر این دارن که میگن آب و بیر زور، آب و احراقش کن، آب دوتا کاسه بیزم دور، میگه ولی از هر دو باید اجتناب کنیم. روایت هم هست در بارش که یه حریقی هما هر دار بیزید دور. خب الان میگیم چرا هر دار بیزید؟ خب یکیش که پاکه، باید یکی که میشه استفاده کرد. این اشکال مسئله بود که چرا تسالم الاصحاب بر این است که از این آب استفاده نکنن و باش وضو نشه بگیری، ظرف باش نمیشه بشوری، امثال اینها. این اصل اشکال بود. آقای آمد جواب داد از این اشکال، فرمود که علتش روشنه که نمیتونه. چرا؟ فرمود علت این که علما اینجا تسالم دارن که نمیشه وضو باش گره برای خاطری که ما دو تا طهارت که نداریم، که یک طهارت داریم. خب وقتی قرار شد این طرف تعارض کرد استصحاب طهارت با قاعده طهارت طرف مقابل، قهرن هم استصحاب از کار میفته هم قاعده طهارت این از کار میفته، چون طهارت امر واحد مجنو واحده. خب چیزی که طهارت داره که دوباره طهارت نمیاد دوشه، طهارت دیگه. وقتی براشون گفتی این پاک است، پاک دیگه. خب حالا این که پاک است استصحاب طهارت با قاعده طهارت هر دو یه چیزی میگه، دوتا که ما نداریم، که دوتا طهارت که نداریم، بگیم طهارت المائیه بالاستصحاب، طهارت المائیه بالقاعده، دوتا نداریم که. چرا جعل دوتا نمیشه؟ جعل دوتا باشه، دوتا جعل طهارت که معنا نداره، بلکه اشکالش هم این که آیون میگن اجتماع المثلین میشه اگه باشه دوتا جعل بکنه طهارت و دوباره طهارت جعل کنه، که نمیشه که، جعل دوتا اجتماع المثلین می شود. پس بنابراین ما یک طهارت داریم. حالا که یک طهارت داریم، منتها در یک طرف دو تا وضع داره برای طهارت، یکی استصحاب الطهاره، یکی قاعده الطهاره. طرف مقابل فقط قاعده طهارت رو داره، اما طهارت ها هر دو یک چیزن. بنابراین لا معنا به این که بگیم آقا حالا که بنا شد طهارت در طرف جاریه پس یجوز و شربه یجوز و توضؤ، نمیشه. از هزارات آیات علمای اصول آمدن دفاع کردن از علما و تسالم الاصحاب که فرمودن لا یجوز و شربه بلکه یحرقه ما، هر دو رو بریزید دور. گفتن علتش اینه که ما الان محضرتون تقدیم داشتیم. این مطلب رو بیان کردن علما. مروای آقضی آول عراقی رحمت الله علیه صاحب نهایت الافکار که مقرر ایشونه، مروای بروجدی، ایشون بیان استادشون را مروم آقضی ها را اینجا آوردن که اگر امروز ایشالا وقت ما فرصت بده ما بتونیم فرمایشون همه را تمام کنیم، خیلی خوبه که بیان این بزرگوارم وسط کار ناقص نمونه. ببینیم از صدر ذیل این مطلب آقای آقضی ها چی میخواد اینجا بگه. خلاصه این هم استوانه اصولیه بود در نجف. نجف خیلی بهشون عنایت داشتن، نوعا بزرگان و مجتهدین نجف در درس ایشون شرکت میکردن. مروای آقضی ها رحمت الله علیه فرمودن از این اشکالی که آقایین کردن، این تفسی که الان گفتم، فرمودن این تفسی ناقصه، حرف درستی نیست. چرا؟ فرمودن جهتش اینه که وقت عجابن که ما خلاصش آورده، چون خیلی مفصله، بخواید نهایت الافکار رو ببینید ملاحظه بفرمایید، آدرسش بدم بعد یه بعدون جلد سوم نهایت الافکار در صفحه 320 این آدرسشه، مفصل ماشاءالله، منتها ما یه مقدار جمعش کردیم، دامن رو خود جمع‌تر کردیم که آقایون خسته نشن پای درس ما، چون اگه بخوام همه عبارتاش رو بخونیم خسته میکنه شما رو، جمعش کردم یه خورده. خلاصه آنچرا که ایشون فرمودن که حضرت مصطفی و آقایی که فرمودید اینجا نمیشه دو طهارت باشه، عزیز من بزرگوار ما، اون دو طهارت که نمیشه اونجاییست که در عرض واحد باشه. اگر در عرض واحد بخواد شارع جعل طهارت کنه راست اونجا اجتماع المثلین میشه، جعل دومی لغو میشه، چون به جعل اول طهارت جعل شد دیگه، جعل دوم چه کاره است؟ جعل این در صورتی است که اگر جعلها در یک واحد، در عرض واحد، در یک مرحله باشد راست میشه. اما اگر قرار شد نه جعلها موردش عوض شه، فرق بکنه، مرحله بعدی باشه، در دو مرحله، در دو رتبه، اگر اینجور باشه که اشکال نداره دیگه، اجتماع المثلین لازم نمیاد، جعل دوم لغو نمیشه که. چطور؟ اون جعل اولی که جعل طهارت کرد فقط تساقط بالمعارضت مع مثلی فی طرف الاخر، بنده این طرف زد استصاب طهارت داشتن، استصاب طهارت میگفت او پاکه، این استصاب طهارت تعارض میکنه با قاعده طهارت که در طرف مقابله، این دوتا ظرفا، این استصاب و طهارت داره قبلا، اون قاعده طهارت، اون دیگه استصاب نداره، استصاب طهارت این طرف ظرف دست راست مثلا تعارض با قاعده تو طهارت در طرف دست چپ تعارض میکنه، تساقط که در این مرحله طهارت استصحابی با تعارض از بین رفت. خب میایم سراغ مرحله دوم، اون ظرف دیگه چیزی نداره، اون ظرف دست چپی فقط و فقط چی داشت؟ همون حالت قاعده طهارت داشت، اونی که از بین رفت، استصحاب طهارت نداره. اما دست راستی، ظرف دست راست اصحاب طهارت که ساقط شد استصابش، اما قاعده طهارت داره، قاعده طهارت داره، این قاعده طهارت در عرض استصاب طهارت نیست، شارع ایره نیم در عرض قرار بده، در طول قرار داده، یعنی بعد سقوط استصاب تعارض به واسطه المعارضه شارع مقدس کل شیئن طاهر، حتی اینا کل شیئن طاهر داره، این کل شیئن طاهر، این پاک میگه پاک. خب اگر پاک شد بنابراین برگشتیم اشکال به حال اول. اشکال اول چی بود؟ که علما چطور شد در اینجا میفرمایند از هر دو اجتناب کن. چرا از هر دو اجتناب کنن؟ حالا که بناشون این یک ضرب پاک باشه، خب باید استفادهش هم جایز باشه علل اقتضا، باز یادتون نرده هی تکرار میکنم اشتباه رو علت نریدا، بنابراین که علم الاجمالی اقتضا باشه لل علیه. فرمودن باز اشکال برگشت. بعد جوابی که آقای بزرگوار دادن، این جواب کافی بود. اشکال اول مرحوم عازی‌الدین عراقی رحمت الله علیه رد کرده از این که دوتا نمیشه با هم باشن، این آقای جواب داده نه، این دوتایی که با هم نمیشه در یک جا نمیشه، در دو جا اشکال نداره. پس این اولین جواب، حالا نمیشه اولا این اشکال. خب بنابراین پس این اشکال اولی چی رد شد. میام سراغ مرحله دوم و ما از این را وارد میشیم که شارع چه اشکال دارد از دو طریق برای ما حکم طهارت بیاره. از دو طریق، متعدد دو طریق در چه مرحله؟ طریقین را به جوری بگیم که از نظر دلالت و حجیت اینجور نباشه که هر دو فی عرض واحد حجت باشند. نه، بلکه حجیت احدهما بالعموم کان مقدمن علا حجیت الاخر بالعموم. ما دو تا عموم داشته باشیم، اما این دو تا عموما به گونه ای است که عموم دوم لا یجوز الرجوع الی الا بعد سقوط عموم الاول. تا عموم اول ساقط نشه حق رجوع به عموم دوم نداشته باشیم. شارع یعنی مثل این مثال آیین در ترتب میزنن، مثال ترتب میگن آقا مسجد با حالی که نمی کنی بس نماز بخون دیگه، اونایی که ترتبی هستن پس حالی که مسجد پاک نمی کنی بس نماز بخون. بعضی ها میخوان میگن اشکال نداره، مثلا اینطوری تقریبا اینجوری میشه. در درجه اول دلالت اولی حکم اولی است، اما بعد از سقوط دلیل عموم اول که حکم طهارت میکنه دلیل دوم زنده بشه، اون بیاد بگه ایده دومه، طریق دوم میشه. طریق دوم فرمودن چه اشکالی داره شارع مقدس برای ما برای اثبات طهارت دو طریق گذاشته باشه، منتها دو طریق را فی طول هم دیگه قرار بده، لا فی عرض هم، در طول هم قرار داده بشه. طریقی برای حکم طهارت به حکم اولی عموم اول هست، اگر داری به حکم اول داری، اگر نداری حکم اول سقوط کرد به وسیله تعارض، رجوع کنیم به قاعده دوم، دوم اجازه بده. خب حالا که اینجور میشه چی میشه؟ نتیجه تقریبا قریب به همون مضمون میشه، اون تا روشش فرق میکنه راهش. اینجا نتیجه اینه. بعد نمیام سراغ این دوتا ظرفا، میگه آقا این ظرفا چجوریه، شارع چی دربارش میگه. شارع میگه حکم استصاب طهارت داره، اون رو بگیر، نبود قاعده طهارت بگیر. استصاب طهارت مقدمه، چرا؟ حکومت داره، تا استصاب طهارت باشه قاعده طهارت نمیاد، قاعده طهارت مورد مشکوکه. تا استصاب باشه، استصاب که عرش الاصوله، فرش الاماراته، جایی که بیاد عرش و اصول بیاد، جایی کل شیله که حلال کل شیله طاهر بیاد که دقت کنی در چی بخوام بگم. جایی که استصحاب هست، جایی دیگه اونجا جایی حرف نیست، قاعده طهارت بیاد. قاعده طهارت من ابدا نمیتونم لودن و تا انبولتن لحترق تو حرف جبرائیل میزنه اونجا، من نمیتونم پا بذارم. استصحاب طهارت خیلی متیق بر طهارت. خب پس تا استصحاب هست دقت کنید قاعده طهارت صداش در نمیاد. اول کی قاعده طهارت زنده میشه؟ اول که استصحاب از کار بیفته. استصحاب که از کار افتاد، دستمون از دامن استصحاب کوتاه شد، میریم سراغ خب این ورا بگردیم دلیل دیگه دارید؟ ها چه دلیل؟ کل شیء طاهر حتی تعلمن او، اینه دارم؟ بله بله. خیلی خب این میشه عموم دوم، دقت کنی اون عموم اول بود، استصحاب عموم اول بودش، اما شو عموم دوم. خب آقا استصحاب رو چرا از این کار انداختید؟ برای چی از این؟ میگه استصحاب متاسفانه دوچار معارض شد. عجب، دوچار معارض شد، درگیر شد، نتیجه دعوا اینه دیگه، معطلش نکن، دولت هم همین کار میکنه. او دو تای دست دعوایی میفته بابا هر دوتون به کنار مال من میشه تمام شده راحت از این چی بهتر چیه یالا چون دعوا افتد با هم بلی یالا بری کنار معارضه استصحاب با قاعده طهارت در مرحله اول تعارض میکنه استصحاب بنده خدا دیگه اخته میشه استصحاب اخته میشه حق داده بیداد استصحاب چه کاره میگه من مردم خب حال دیگه چی داری میریم سراغ اصل او یکی اصل دیگه نداره میگه من همون یه قاعده طهارت داشتم اما این دوم میگه نه اولی که دست راسته میگه الان من قاعده طهارت دارم من قاعده طهارت دارم پس قاعده طهارت من حکم میکنه به اینکه این پاکی ایدهای میگیم چرا؟ برای که در طول همند از چه نظر در طولن؟ فی طریقیت اثبات طهاره دقت کنید چی میگم فی طریقیت اثبات طهاره کان فی طول الاخر لا فی عرضه آزیا اینه میگه این در طول قرار گرفته اینه باید قبول کنید گردانتونم میذارید جرأت دارید ردش کنید آقا خیلی تهدید نکنید ما رو شما رو چرا تهدید کنید نه ما تهدید میکنم شما رو ردش کنید چرا میگیم شما خواهی قبول نکنید بله پس اگر اینه قبول نکنید ما یه چیز نقل مهم بهت میگیم چطور علما تو رساله شما به نگاه کنید در سبب مسبب این حرف رو زدن خودتونم تو رسالاتون نوشتی آقا ما تو رساله ما چی نوشتیم بیرون رسالات رو بخونید اگر من یک ظرفی رو یه لباسی رو با آب مشکوک و طهاره آب کشیدم ولی این سابقا این ظرف یا آب پاک بوده استصحاب طهارت داشته خب قهرن من ظرفی که با این آب میگه که استصحاب طهارت داره قهرن با استصحاب طهارت هم آب پاک میگیم درسته هم اون ظرفی که با این آب شسته اون لباسی که با این آبم شسته شده میگیم پاک چرا لعنه سبب و مسبب نمیگید مگه تو رسالاتون ندارید مگه لعن اصل جاری فی الماء سبب طهارت الصوب بالماء مسبب مگه نگفتی شما غیر از اینه مگر خب شما بگید آب پاکه لباس چرا پاک باشه برای چی لباس پاکه میگه آقا مگه لباس با این آب نشستی چرا استصحاب طهاره اونم پاک میکنه دیگه اونو خب پس با استصحاب طهارت هم آب پاک کردی هم اون ظرفی که با شستیم لباسی که اونم پاک کردی تصادفا استصحاب طهارت سبب معارض پیدا کرد معارض پیدا کرد با ظرف دیگر با وضوع دیگر این از ساقط شد اصل سببی ساقط شد اصل سبب دیگه نمیتونه بگه آب پاکه اونم بیا پاکه نمیتونه بگه آب میتونه شد سببیت سبب به وسیله تعارض از بین رفت رفت بله میایم سر لباس لباس پاکه یا نه میگیم بله چرا میگیم به قاعدت طهاره اوه قاعدت طهاره اینجا چون برای که اثبات و طهارت لصوب کان به طریقه احدهما بالاستصحاب و الثانی بالقاعده استصحاب از بین رفت قاعده که از بین نرفته که قاعده سر جای خودش هست خدا رحمت کنه به قاضی علاءالدین این استاد بزرگ حوزه فرموده آیون اینجا چی فرمایید شما چرا استصحاب سببی رو میگی سبب اگر ساقط شد مسبب خودش قاعده طهارت داره اونجا باید این حرف قبول کنید ایشون میفرماید به همین جهت ما میتوانیم اینجا مطلب رو بگیم در آبی که مغسول شده به این همینطور یا آبی که متمم کرش با آب نجس بود یا آب پاک مالا این مثالایی که آوردم من میخوام هر دور بزنم که یا نگید حاج آقای نت قلم اندا هر دو صورت چه بیان کرده چه آب مغسول به سو اینا آورده چه آبی که المتمم به کرن من النجاست و طهار اینا آورده میگه خب همطوری در اصل سببی داره میگه و الا اگر این من و شما اونجا بکنی باید در اصل سببی هم قبول نکنید در حالی که همه قبول کردن
نسبت به مسبب اون قاعده معارض با استصحاب نجاسه نیست
نه دیگه استصحاب نجاسه نسبت به اون سو نه دیگه ببین شما خب اون اصلایی که با هم تعارض میکنن اصل مساوی خودشونه از مساویش رو تعارض میکنه، چون دیگه هر کدوم شما میخواد طهارت که برش بیاده کنید.
اصل اول یه تعارض بین
اونی که استصحاب نجاست که نمیخوام وارد کنید،
استصحاب و طهارت در سبب لحاظه میگفتیم مقدم از سببی در مسببی، اما در الان که سببی کنار رفت تو خود مسبب اون استصحاب و نجاست هست دیگه.
نه اگه اسم نجاست نداره که، مسبب مشکوکه لازم نجاست داشته باشه، شک در طهارتش دارم، اونجا قرارت دیگه به سراغ قاعده طهارت. آره دیگه اسم نجاست، شما از فرض خارج شدید. ولی بیان ما این بود که من اینجا ظرفی را شستم با این آبی که مشکوک و طهارته، استصحاب این داره، استصحابی طهارت میگه پای صداب که این آمد قرار استصحابی میگه این آب پاکه، زدی هم با این شستی پاکه. خیلی خوب، حالا استصحاب اصل سبب می رفت، حالا که از می رفت مسبب در جا خودش مشکوکه آیا پاکه یا نه، یه قاعده طهارت میگه پاکه. ایشون می فرماید بنابر اگر برابر این مطلب همین قاعده رو بخواد اینجا باید بگه آقا به مهدی که استصحاب طهارت از کار افتاد قاعده طهارت رو از بین رفت. پایان مسئله در پایان میگه حاجا مرحوم آقاضی ها میگه اگر قراره که شما بگید در اونجا طهارتین واحدون، در اون مدلول نمیگفتید طهارتین واحدون، چه مال استصحاب چه مال قاعده، خب اگر واحده پس در اینجا در سبب و سبب باید بگی همین فرمایششون کردن، باید بگی آقا وقتی سبب بین رفت مسبب بین رفت اینم دیگه طهارت چرا از بین رفت، چرا لعنت طهارت جعلون واحد. آقا در نجارت رتباشو فرق میکنه و هم دیگه در یه رتب بگه نیستن که بخواد اونم ساقط بشه. فقط تنها این عرض کنم و درست تمام کنم خستتون نکنم، روز خود طولانی شد، فقط و فقط یک راه دارید که از اون راه میتونید جلوی این استثاور بگیرید. خدا پدر تا بیام ورده بیام نفس تازه بکشیم، چه راهی دارید؟ بگه فقط راهش اینه که اگر علم اجمالی را اقتضا نگیرید، علیت تام بگیرید. حواس آیین فضلا دقت کنه، قاضی ها میفرماد بله اگر شما مسئله علم اجمالی را به دامن عنوان قیام بدید، به چی عنوان بیاد بگید علتون تامتون لتحصیل الموافقت القطعیه و حرمت مخالفت القطعیه، اگر علت قرار دادید تمام شد. علت معناش اینه که حق نداری هیچ کنون از این رو تا کاسه رو دست بزنید. چرا؟ برای که لعن الواجب علی تحصیص الموافقت القطعیه، تحصیل الموافقت، اگر یکی از اینا رو بخورم موافقت احتمالیه است، مخالفت احتمالیه است، علت تامه جواب تنجز علم اجمالی چجور بدیم؟ این همون است که اگه یادتون باشه که اگر لو صادف الواقع لم یلق علیه الحجت، حجتی دستش نیست. از این جهت چون نمیتون اگر علت تامه گرفتیم فقط راهش اینه که باید از هر دو اجتناب کنیم دیگه، حق ارتکاب احد ما رو نداریم. این مطلب درسته، انتها کلام ایشون تا انشاءالله جوابشو فردا ببینیم همین فریق میکنیم یا نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.